ایتوبه متوجه هستید این دیگه جزم داده نشده، این واو بنابراین واو استیناف است، این واو عاطفه نیست. یه کلی رو خدا دارد میگه، خدا این کاره هست که یتوب الله علی من یشاء من عباده. خب اینجا یتوبه در رابطه با گناهی نیست، اینجا صحبت اینست که باشون بجنگید پدرشون در بیارد خدا و به وسیله شما و این دلتون حال بیاد و شما پیروز بشید و اونا ذلیل بشند و اینها، وقت در رابطه این مطلب و این استینافه. اما استیناف بی تناسب هم چطوره؟ نیست. اینجا خدا توجه دارد به بندگانش، یتوب الله علی من یشاء من عباده، خدا توجه دارد بر هر که بخواد از بندگانش و اینها، که وقت این عنایت خدا در اینجا مظهرش چی میشه؟ همون یعذبکم الله به ایدیهم و یخزهم و یشف صدور قوم مؤمنین و پیروز میشه و غیر ذالک. اینا هم از مظاهر هم عنایت خداست. توجه کردید که اینجا توبه خدا استعمال شده با اینکه در رابطه با گناهی داره نیست. از این طور موارد استعمال ما در قرآن داریم. این دیگه به عهده شما آقایون است که برید. من گاهی میگم مثلا انتظار دارم که برید دنبالش تعقیب کنید این جوریه. مثلا فرض بگید در سوره بقره راجع به روزه اینو شنیدید و یعنی روایات داره که در صدر اول اسلام اولا شبهای ماه رمضان چیز بوده، عمل زناشویی نامشروع بوده، نباید بشه. یکی هم اگه کسی خوابش میمرد و افطار نکرده این میباز فرداش هم روزه بگیره. توجه کرد. بعد این حکم تخفیف داده شد تخفیف داده شد و او قضیه که او شخص انصاری بنده خدا در جنگ احزاب خندق میکرد و خسته و رفته، اول شب اومد که تا اومد عیالش یه چیزی براش آماده کنه دی خوابش برد و خب باید که فرد دیگه هم تو بی سحری و بی اینا روزه فردا رو هم بگیره، وقت فرداش تو مثلا کندن خنده قش کرد و این طور چیزا. این قضیه بود. و یه قضیه دیگه که حالا بعضیا خلاصه او حکم که شب ماه رمضان نباید هموم رفت هموم بیرفتن اینا، وقت آیات اومد برای تخفیفش که اوهل لکم لیلت الصیام رفث و الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. تا اونجایی دارد که اونجایی میرسد که میگید علم الله انکم کنتم تفتانون انفسکم فتاب علیکم و عفا انکم. خدا میدونست که شما ای کاره کنتم تختانون انفسکم، ای کنتم مثل که استمرار دعو بدون ای بودست، فعفا انکم و فتاب علیکم توبه کرد و عفا انکم فالانه باشه روحونه. دنبال عفو و توبه میگهد الانه باشه روحونه، از به بعد مجازید. این امر نه اینکه حالا واجب شد و اشتباه نکنید و نه اینکه مخواد بگه واجب شد و این امر عقیب توهم حضر است، نه اینکه منع بود، از به بعد فلانه باشه روحا نه. این وقت اینجا میبینید هم این تخفیف دادن مسئله تکلیف را اسمش رو گذاشته است، توبه گذاشته است، اسمش عفو هم گذاشته. از قضا در باب عفو هم علامه طباطبایی تحقیقاتی دارن مراتب عفو، یکیش هم همینجا که اینجا هم عفو استعمال شد صرف نظر کردن از او حکمی که یه قدری شاق بود عفو، و این عنایتی که این بندا حکم براشون آسون باشه اسمش شده توبه. لطف فرمودی. و اینم اجالتا پس اگر بنا شد که توبه حق یعنی عنایت حق به بندش بعد ان لم یکن به واسطه مقتضای اینا، و یکی از مظاهرش در مورد گناه است که به آدم توفیق توبه بده و توبه کنیم بعدش هم عنایت را شامل حالم کنه، این یکی از مظاهرشه، و الا مظاهر دیگرم یعنی موارد دیگرم داره. وقت آیه که آیه ستاری به ذهنشون اومد تو همین سوره براءت است، فرماد ولقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره من بعد ما کان یزیغ و فریق قلوب و فریق منهم ثم عفا عنهم تا آخر آیه، که می‌فرماد خدا توبه کرد بر نبیش و بر مهاجرین و انصار، اون بر نبی و بر مهاجرین و انصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره، اونایی که تو حساس ترین موقعیت ها از پیغمبر پیروی کردند، اون موقع ساعت اسره و که ظاهرا در جنگ تبوک و که رفتند و که تشنگی و گرسنگی و اینها که می رفتند برای جنگ تبوک، هر سه چهار نفری هر سه نفری یه شتر داشتن، بعضیشون تو راه آخه سفر خیلی طولانی بود تو راه از تشنگی می افتادن که میگویم به پیغمبر عرض میکردن فلانی از تشنگی افتاد، حضرت میفهم خب ولش کنیم ما بریم، حالا نمیشه دخواه وایسیم حالا تا ایچی تو شد، و میفهمدن اگه خیری درش باشه خدا به ما میرسونه ای رو، که از جمله کسایی که تو را از تشنگی افتاد حضرت ابوذر غفاری بود، رو داستان مفصلی دارید که ابوذر از تشنگی افتاد رو زمین و به پیغمبر عرض کردن دیگران که ابوذر افتاد، حضرت فرمود همون جمله که خب ولش کن اگه خیری درش باشد خدا به ما میرسوندش، وقت این هم ابوذر یه قدری خب اینجا چیز کرد، یه وقت چشماشو مالید مثل که به نظرش اومد ادورا یه موج آبی پیداست، اینه که اونجا بارندگی شده بود و پهلوی یه سنگی آب جمع شده بود، به هر جوری بود خودشو رسوند به اونجا و فقط یه لبی تر کرد و پیش خودش گفت که من تا حبیبم یعنی پیغمبر از آب نخورد من نمیخورم، و مشک و آب کرد و خودش رسون به پیغمبر، و حضرت از دور فرمود به اصحاب که ابوذر تشنه است آب براش آماده کنید، و وقتی رسیدند که بله تشنه است اما آب همراه داره، وقت بهش پیغمبر فرمود تو تشنه بوده آب نخوردی؟ عرض کرد که گفتم تا حبیبم نخورد من نمیخورم، وقت میگن اینجا پیغمبر بهش فرمود انک تعیش وحدک و تموت وحدک و تدفن وحدک و تبعث وحدک، تو تنها خواهی مرد، تنها یه جا توی مثلا قبرستان هم یه بیابون یه گوشه تو رو دفنت میکنن، و روز قیامت یگانه محشور میشی و تدخل الجنت وحدک. این قضیه بود و این تو گوش مسلمانان بود که وقت اون وقتی که حضرت ابوذر تو تبعیدگاهش در ربزه از دنیا رفت و دخترش مونده بود یا زنش مونده بود، بر حسب وصیت ابوذر یه آره لباس چیز تره یه چوب کرد و تکون میداد که وقت قافله‌ای که میرفتن از دور دیدند اومدند راهشون کج کردند و اومدند با داستان مفصل. قرض این ساعت ساعت اسره بود، وقت آیه میگه لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره، خدا عنایت کرد به نبیش و به مهاجرین و انصار، اونایی که پیغمبر را پیروی کردن در این موقع سختی، کسی که در موقع سختی پیروی میکند این در موقع گشایش دیگه به طریق اولا، این وقت من بعد ماکاد یزیق و قلوب فریق منهم، شاید اونجا او توبه خدا که عنایت خدا این دلای اینا رو نگردش که از دین منحرف نشه، آگاهیم شد به قول خودم میگم از کوره مسلمان آدم در میره اینا به اصطلاح از کره مسلمونی در نرفتن، توجه میفرمایید؟ اینجوری میشد. اینا ما به نظر میاد که این تحقیق علامه طباطبایی درباره این توبه راستی اینجور باشد، لطفا میدید که این توبه عنایت خداوند به بندش و که قبل از این به حسب حکمتش این عنایت را مبذول نمی فرمود، حالا مبذول کنه، بذل کنه، وقت این مظاهر مختلف داره. توجه که یه قسمتش راضی به همین گناه است و توفیق به توبه و بعدش هم بنده رو دیگه بیاره در جرگه اونایی هم که مثلا گناه نکردند و اینها. خب حالا اینم بختمون باشه. اللهم صل على محمد. آیه 16 هم از سوره براءت: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ترجمه آیه شریف این است که آیا شما مسلمان ها چنین میپندارید که به حال خودتون رها میشید و هنوز خدا مجاهدین شما که غیر خدا و رسول خدا و مؤمنین دوست نگرفتند ندانسته است و خدا خبیر و داناست به اونچه که شما عمل می کنید؟ عرض کنم که این آیه شریفه از یک نظر از آیات امتحان است که مختصر بحثی راجع به امتحان خواهیم کرد، از یک نظر شبیه به آیاتی است که اول سوره عنکبوت است که در او آیات میگد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين. ظاهرا آیه ایجور باشه که اونجا خدا ایجور میفرماد که مردم ایجور گمون میکنن که همقدر که گفتن ایمان آوردیم ما اونا رو به حال خودشون با میگذاریم و امتحانشون نیم کنیم و حالی که ما جلوتریار هم امتحان کردیم. ای آیه مورد بحث هم میبینید نظیر اون است که اونجا میگفت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اینجا الناس ان یقولوا آمنا را اینجا مبدل به خطاب کرده است به مؤمنین، میگید ام حسبتم ان تترکوا، پس از این جهت شبیه به اون آیه است. از یه جهت دیگه نتیجه امتحان را که آدم خوب از امتحان بر بیاد یا بد بیرون بیاد از امتحان، در او آیه تعبیر به علم کرده از خداوند که اونجا داشت که ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، که ما امتحان کردیم و بعضیا خوب در اومدن از امتحان بعضیا بعد در اومدن، اونجا تعبیر شده که امتحان کردیم و خدا بداند صادقین را و بداند کاذبین را. و در سوره عنکبوت بعدش هم دو سه جا همین تعبیر هست که امتحان کردیم که خدا بدوند. این آیه ببینید که میگوید که شما گمان کردید، شما که ادعای ایمان میکنید گمان کردید که رها میشید و هنوز خدا از شما ندانسته است. لما یعلم الله، لما اینجا آقایونی که عربی خوندن میدونن ما یه لم داریم و یه لما داریم که لم و لما هر دو فعل مضارع را جذب میده و معنای حاشا کردن رو داره. لم یقول یعنی نگفته است، یا لم یعلم یعنی ندانسته است، لما یعلم هم یعنی ندانسته است. ولی میگند یه لما با لم یه فرقی داره و اون است که لما معنای انتظار را میفهمونه. مثلا ما در عربی میبینیم این مثال هست که میگن لما یرکب الامیر، یا مثلا خدم و خدمتکارا و ملازمین رکاب منتظر بودن امیر سوار اسب بشه، وقتی یکیشون میگه لما یرکب الامیر یعنی هنوز امیر سوار نشده. این لما میگن موردی است که انتظار سوار شدنش هست، پیش بینی سوار شدنش هست، چشم برایم ولی میگم هنوز سوار نشده، که او خواهد شد. لما یعنی اینجا لما استعمال شده است. لما یعلم الله، این یعلمم به نظر ما به معنای عرف هست، اینم آقایون میدونن. ماده علم یعلمو گاهی دو مفعولی است، مثل علم تو زیدن فاضلا، دانستم که زید فاضل است، این دو مفعول گرفته. ولی گاهی علم تو زیدن عرف تو زیدن، که به تو سویتی خوندن برادرا که لعلم نرفان و زن تو همه تعبیتان لواحدن ملتزمه، ای شعر ابن مالک است. علم به معنای عرفان و شناسایی و ظن به معنای تهمت یه مفعول میگیره. اینجا ای لیعلمو و در این آیات امتحان به نظر ما معنای یعرفو رو داره، که وقت لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم یعنی لما یعرف الله، هنوز نشناختست تو شما، هنوز توا نشدست مجاهدین و مجاهدینی که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولی جه، که انه مجاهدی خیلی مطلوب است که علاوه بر مجاهده کردن در راه خدا ای غیر خدا و رسول و مؤمنین ولی جه انتخاب نکند، که ولی جه یعنی صاحب سر، اونی که آدم تو اسرارش راه میده. که اینو عرض کردیم خود این معنا یه بحثی دارد مستقلن، یه وقتی باید بحث بشه که غیر مسلمان در کارا مسلمان ها تا چه حدودی میشه راهش داد و اینها. اجالتاً ای آیه شریفه که لما یعلم یعنی لما یعرف، خود شما گفتید ما مؤمنیم، اما اینو متوجه باشید که دست سردون بر نیم داریم تا مشخص بشه اون مجاهد و مؤمنی که غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه نگیرد. خب ای آیه با آیه سوره عنکبوت از ای جهت که نتیجه امتحان را آخه میگویم امتحان که شد، بعضی از امتحان خوب در میان، بعضی از امتحان بد در میان، اون نتیجه امتحان را به کلمه علم که از نظر بنده این است که این علم اینجا به معنای عرفان و شناسایی است، به این معنی به این لفظ گفته شده که اینم قابل بحث است که اصل امتحان یعنی که یه مطلب و نتیجه امتحان را خدا اسمش را گذاشته علم، با اینکه ما میدونیم که خدا از ازل همه چیزا میدونه یعنی که اینم یه مطلب است. خب لطف فرماد، یکی اصل ای آیه از آیات امتحان است که گفتیم نظیر آیه اولا سوره عنکبوت، یکی هم این که نتیجه امتحان را تعبیر به علم کرده است و که علم هم به معنای عرفان، اینم شبیه به اون است. و از قضا یه آیه دیگری هم داریم که، یعنی یه دو تا آیه دو سه تا آیه دیگه داریم که اونام نظیر این است و نتیجه امتحان را به علم تعبیر کرده است. آیه هست در سوره آل عمران که ظاهرا آیه 150 و آیه 142 از سوره آل عمران است، فرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما گمان کردید وارد بهش میشید و هنوز یه مراحلی رو باید طی بکنید طی نکردید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، شما خیال کردید که گفتید مسلمان دیگه در بهش برودون باز است، و اما هنوز لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، خدا هنوز مجاهدین از شما با قید این که صبر کنه در جهاد، که لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، هنوز خدا تو شما اونی که مجاهد است صابر و پشت کار دار اونو هنوز مشخصش نکرده و جداش نکرده. خب پس ای آیات از ای جهت شبیه به همه است که نتیجه آزمایش و جهاد را، نتیجه آزمایش و امتحان را، اون نتیجه را به کلمه علم تعبیر کرده است که علم به معنا معرفت و شناسایی. اینم میباست یکی از مطالبی است که باید مختصر بحثی دربارش بحث کرده باشیم. یه مطلب دیگه هست که ما باید بحث کنیم و اون نتیجه امتحان، که الان گفتیم نتیجه امتحان را در این آیات شریفه تعبیر به علم کرده است. حالا اون نتیجه امتحان چی است؟ ما شاید اینجور خیال کنیم که نتیجه امتحان منحصر به این است که در اثر امتحان بهشت، اونایی که خوب در اومدن برن بهشت و اونایی که بد در اومدن از امتحان برن جهنم. این البته یکی از نتایج امتحان هست، ولی از آیات شریفه قرآن برمیاد که نتیجه امتحان منحصر به این نیست که اونایی که از آزمایش های الهی خوب بیرون اومدن برن بهش و اونایی که از آزمایش ها بد در اومدن برن جهنم. بله او هست، بهشتی ها از جهنمی ها ممتاز میشن، جدا میشن، ولی نتیجه های دیگری هست که در آیات قرآن به تمییز که لیمیز الله الخبیث من الطیب، مثلا تلک الایام نداولها بین الناس لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، که خدا خبیث از طیب جدا میکنه، برای مردم هم مشخص میکنه، یه مطلب دیگری است. و همچنین در آیات قرآن تمهید هم لیمحص الله ما فی قلوبکم، یه همچی تعبیری هم دارد که یکی از نتایج امتحان تمحیص قلوب مؤمنین در اثر سختی ها و امتحانات، قلبشون پاک میشه، تصفیه میشه، و این چه نتیجه بسیار خوبی. توجه کردی؟ اینم قرص از نتایج امتحانه. خب حالا این به مناسبت ای آیه شریفه ما این 3-4 مطلب را بخواهیم مختصراً طرح کنیم و بحث. اما مطلب اول راجع به اصل آزمایش و امتحان. اینجاها ابتداءً ما یه توهم را باید رفع کنیم و او این است: ممکن است ما خیال کنیم آزمایش های الهی عبارت است از اون حوادث استثنایی که پیش میاد. گاهی جنگ پیش میاد، درگیری با دشمن و میدان جنگ، گاهی مثلا قحطی پیش میاد، گاهی مثلا فرض گیر که یه صحنه پیش میاد که اونجا آدم خیلی سر پرتگاه واقع میشه و اینها، بگویم مثلا اینجا هست جا امتحان الهی. مثلا حالا وضع جنگ امتحانه، ما ممکن است اینجور خیال کنیم که امتحانات الهی منحصر به حوادث استثنائی و یه پیش آمدهایی که ممکن است 10 سال یه دفعه اتفاق بیفته، 20 سال یه دفعه اتفاق بیفته در امور اجتماعی و راجع به افرادم کم اتفاق بیفته، اینا رو بگویم آزمایش است. مثلا فرض بگید که او صحنه‌ای که برای حضرت یوسف پیش اومد که مثلا زلیخا زن عزیز مصر تقاضای نامشروع داشت و حضرت یوسف اونجا از امتحان الهی خوب بیرون اومد، بگویم این امتحان است مثلا. ولی نه، ما اون طوری که از آیات شریفه قرآن استفاده میکنیم همه حوادث امتحان است. حتی الان که بنده اینجا نشستم و شما برادرها اینجا و همین وضعی که پیش اومده است و نتیجه این میشه که بنده حالا حرف بزنم یا خوب یا بد و شما بشنوید اونم یا خوب و بد، همینم امتحان است. تمام صحنه زندگی امتحان است. ما از آیات قرآن اینجور استفاده میکنیم. حالا مثلا که شما اینجا در این صورت حق دارید مطالبه کنید او آیاتی که این عموم ازش استفاده میشه کدوم آیات است. عرض کنم که حالا آدرس آیات و ذهنم نیست، اما اصل آیه، مثلا او آیه‌ای که میگه که و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. حالا اینم من در ذهن عرض کنم، این مسئله امتحان در آیات شریفه قرآن به کلمه بلوا و ابتلا و اینها تعبیر شده است. لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، مثلا به بلوا و کلمه بلوا و به افتتان هم استعمال شده است، به که ولقد فتن الذين وهم لا يفتنون و اینها به کلمه افتتان هم ذکر شده. لذا حالا همین آیه که الان عرض کردیم که میفرماد که و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، حالا تردید دارم که خیر اول است بعد شر یا شر اول است اجالتا، اما اینجا نبلوکم یعنی آزمایش میکنیم شما را به هر خیر و شری که پیش میاد. الخیر و شر، این خیر الف لامش به قول اهل ادب الف لام جنس، به جنس خیری که پیش میاد و به جنس شری که پیش میاد ما شما را چی داره؟ امتحان میکنه. به هر خیر و شری که پیش میاد، وقت اولش میگه نبلوکم، آخرش میگه فتنتن. فتنه هم به بلوا تعبیر شده هم به فتنه، و اینش مربوط به علم نحو است در باب مفعول و مطلق، که ما 5 مفعول داریم که منصوب است، یکی مفعول مطلق است که مصدر است، و گاهی میگن که اون مصدر که مفعول و مطلق واقع میشه با لفظ فعلش لفظاً دوتاست، اما از نظر معنا یکیه. مثل انبت الله و نباتا که فعلمون از باب افعال است ولی مصدرمون که مفعول مطلق است ثلاث مجرد است. این آیه شریفه که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما آزمایش میکنیم شما را به خیر و شر، چه آزمایش، آزمایش و چه آزمایش، فتنتن مفعول و مطلق نبلوکم است. مثل نیست که بگم نفتنکم فتنتن، چه اینجور بگم، چه بگم نبلوکم ابتلاءن، که هر دو از مفعول مطلق با فعل لفظن هم از یه ماده باشن، که مثل این تعبیر نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، این هم میشه مفعول مطلق. قرار حالا این آیه از این نظر صحبت شد که از این آیه شریفه عموم استفاده میشه، هر خیر و شری که پیش بیاد این فتنه. یا آیه در سوره هل اتا، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. که ای آیه دوم که میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما این انسان را از نطفه مخلوط، که حالا نطفه مخلوط یه احتمالش که یعنی نطفه زن و مرد که یخرج من بین صلب و ترائه، این نطفه زن و مرد باشد که مخلوط میشه، یا کنایه باشد از روحیات مختلف و اینها که بعضی ها احتمالش دادن که ما در درس مرحوم های بروجردی بودیم به مناسبتی تقریبا تعبیر میکردن ایشون به رقایق مختلف. اجالتا حالا ای آیه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان را از نطفه های مختلف خلق کردیم که نبتلیه، اینجا آزمایش به طور مطلق. اینم یه آیه که شاید کسی بگه به اعتبار حذف المتعلق یفید العموم، که از خلقت کردیم که در خلقت که میاد این آزمایش بید. تمام صحنه صحنه آزمایش است. شاید هم یک کسی بگه نه این آیه مبهمه، نه عموم میفهموند نه خصوص. آیه هم هست نظیر این در اول سوره ملک که او آیه میگه که انا خلقنا الموت والحیات، ظاهرن آیه جور باشد موت والحیات، یا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که از خدا حیات و موت و قرار داده، این صحنه حیات که دنبالش موت است به منظور لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که آزمایش کند که شما کدوم احسن هستید از نظر عمل کردن. نظیر اینجور آیاتو بگویم آیاتیست که ازش استفاده میشه که آزمایش کردن خدا منحصر به یه حوادث استثنائی از قبیل جنگ و نمیدونم قحطی و خوف و اینها نیست. آیات دیگری هم داریم که به طور پراکنده هر کدوم یه گوشه از زندگی انسانو میگن. مثلا آیه میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، همانا مالتون اولادتون ای فتنه. ای فتنه به معنی آشوب نیست، میگویم اولاد فتنه است، نه آزمایش، یه زمین هم اولاد نه فتنه نه دردسر ایجاد میکنه، پسر خیلی خوبی هم هست. اما همین مالی که در اختیار داریم، همین اولادی که در خدا بهمون داده، اینم برای ما آزمایش. اینجا میبینیم که مال و اولاد رو ذکر میکنه. گاهی میبینیم حوادث ناگوار رو ذکر میکنه. حوادث ناگوار که لنبلون نکم به شیئن من الخوف والجوعی تو سوره بقره است، لنبلون نکم به شیئن، ایش شیئن نکره آوردنش برای تحقیره، یعنی بسا شما رو آزمایش میکنیم یک کمی مزه گرسنگی بیدون میکشونیم، به شیئن یا ترس رو به شیئن من ایشیئن که نکره و یک کمه کی خوف و جوع و نقص من الانبال و الانفس و ثمرات و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینجا میبینید که دارد بیان میکند که آزمایش میکنیم به این چیزا. یه قدر شما تا محیط امن و امان دارید بسا خودتونیم فهمید که چی هستید، یه قدری خوف و وحشت برادون میاریم تا معلوم بشه که چند مرد حلاجی زبال خودم، که به شیئن من الخوف و الجو و نقص من الانبال و الانخص و سمران. این هم ای آیه که الان او آیه دیدید امکانات رو ذکر کرد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، که ظاهرن حالا ایدیه یه قدری دل و جرأت میخواد که آدم بگید این اموال و اولاد این معطل است برای هر چی آدم در اختیار داره، که مثلا فرض بگید آبرو هم که داری، موقعیت هم که داری، حرف در رو داره، نمیدونم مسئولیت به گردنت هست، نفوذ کلمه داری، ریاست داری، اینا هم جزوه به مفاد انما اموالکم و اولادکم فتنه. قرار اینا هم که در کسی بگید اینا کنایه، اینا مثل برای او چیزایی که انسان دارد، امکاناتی که دارد، که وقت اموالکم و اولادکم فتنه، که یعنی هر چه ازش همچی بفهم. این گفتم ممکنه حالا اگه جوگم شما بگید تفسیر به رأی کرد توجه کنید، ولی کسی بگه نه این مشت نمونه خرواره، اینی که ذکر کرده میخواد بگه هر امکانی که داری، حالا فرض بگید که بگویم که به هفت آسمون یه ستاره نداریم اما آبرو داریم، با آبرومون میتونیم کارای بکنیم، نفوذ کلمه داریم، جلو پامون پا میشن، مثلا اینطور چیزا، اینم از اون چیزاییست که ما باش آزمایش میشیم. هاکزا مثلا بعضی وقتها موقعیت های خاصی رو که آدم اونجا خیلی نفسش میخواد تخطی کند ولی دستور الهی میخواد دست و پا آدم رو ببندد، اینم یکی از موارد امتحانه. مثلا راجع به در حال احرام، در حال احرام نه اینکه یکی از چیزایی که برای انسان حرام است صید کردن، وقت آیه قرآن میگه که لنبلون نکم به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، ما بسا شما رو امتحان کنیم به یه صید، آدمی که جلوتر تو بیابون تو کوبا میدویده دنبال یه آهو، یا مدت ها لب دریا و لب رودخونه چشم را بوده بشه یه ماهی بگیره، الان همینجاست و نیزمون میرسه، دستمون میرسه، وگه نه دست از پا خطا نکن. اینم یکی از موارد امتحان است که میفرماد لنبلون نکن به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، ما شما رو آزمایش میکنیم به یه چیز از سید، یه دفعه حالا ما اینجای ما سید آهوبا تو بیابونان، این برای ما آزمایش نیست، اما آهو که اینقدر دلم بخواد همین است، اینجا دست دراز کنیم میتونیم بگیریم، و وقت خدا بگه نه نگیریم، خیلی امتحانه است. اینجاست که شکم پرست از غیرش کم پره خلاصه جدا میشه، که فرماد تنالهو ایدیکم و رماحکم، میرسد دعبشم تنالهم رماحکم و ایدی، تنالهو رماحکم و تاییدی که برای ما حکم حالا آیه تردید پیدا کردم اجالتا که تاییدید که دست دراز کنید میتونید بگیرید یا نیزتون بهش میرسد اینها. اما اینها اینجا رو هم میبینید که تعبیر به امتحان کرده است. هاکذا آیه ای هست در سوره بقره مربوط به مسئله قبله. خب این هست در تاریخ اسلام که پیغمبر اکرم تا در مکه بودن، خب از همه اول اسلام تشریع نماز شده بود، وجوب نماز، خب رو به کعبه می ایستادن، ولیکن معروف است که پیغمبر جوری می ایستادن که هم رو به کعبه باشن و رو به بیت المقدس، قبله اول مسلمی. بعد که هجرت به مدینه فرمودن رو به بیت المقدس می ایستادن. تا مثل که 10 ماه یا 12 ماه تردید دارم. این یه قدری اسباب تبلیغ سوء شده بود از ناحیه اهل کتاب یهود، میخواستن حالا بالاخره بگن پیغمبر اسلام هم دین ما رو قبول داره یا غیر ذالک، و یه حرفای میزدن. خود مسلمان هم نسبت پیغمبر مثل این که گاهی بهانه میگرفتن که اظهار ناراحتی میکردن، و پیغمبر اکرم منتظر بودن از طرف خدا یه دستوری راجع به قبله بیاد و اینها، و شب در مقام تهجد و نماز شب رو به آسمان کردند و از خدا مسئلت داشتند و اینا، وقت دستور تحویل قبله اومد که وقت از آیات شریفه سیقول السفهاء ما واللهم اول جزء دوم سیقول السفهاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، که خود این مسئله تحویل قبله، خب اون کسی که میخواد هی رنگ بزنه و ایراد بگیره، دستور تحویل قبله نیامده بود، یه جور حرف میزدن، وقتی هم که دستور نمید یه جور حرف دیگه، که خدا هم فرمود سیقول السفهاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان قریب است که صفیه ها به نام کنه حرف زدن که چی شد و چرا دین عوض شد و چرا مثلا این طور شد، مگه او بعد بود از این حرفا. وقت در ضمن ای آیات داره که وقت میگم پیغمبر در حال نماز بود که جبرئیل اومد شونه حضرت رو گرفت و از قبل از بیت المقدس گردوندش رو به کعبه، که وقت آیاتش بفرماد قد نرا تقلب وجه کف سما فلنولینک قبلة ترضاها، ای پیغمبر ما این گردوندن صورت طرف رو به آسمان رو این میدیدی، پس میگردونیمت به قبله ای که مورد پسندت باشد، فول وجهک شطر المسجد الحرام، رو دو بگردون به جانب مسجد الحرام و اینا. وقت در ضمن این آیات هست که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، ما او قبله ای که جلوتر بودی که رو به بیت، چون از اولی که به مدینه هجرت فرمودن تا بیش از 1 سال رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن، همینو خدا می‌فرماید اینم یه آزمایش بود واسه مسلمان، چون مسلمان هم گاهی ممکنه مسلمان افراطی باشد، اینم یه جور همچی شتاب زدگی داشته باشد و گوشش بخواد به دکار نباشد، تقریبا یه انحرافی در حزب اللهی بودن داشته باشد و اینها، این جوری یه قدری همچی گوشش به حرف به دکار نباشد، زیاد روی بخواد بکنه. قرض وقت مسلمان ها میگفتن ما مسلمان رو به قبله یهودی ها نماز بخونیم، این هم هر شدی چه مسلمانگی شد که ما رو به قبله یهودی ها نماز بخونیم، این هم خودش یه ممکنه در این آزمایش ها مسلمان خوب از کار داره در نیاد، این است که آیه میگه که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم قبله ای که تو بر او قبله بودی الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی. تا همینم اسباب بشه مشخص بشه کی راستی گوشش به حرف رسول بده کار، کی بده کار نیست. اینها همینم آزمایشیست برای مؤمن. یه دفعه یه مؤمن مسلم میشه افراطی مثل خوارج که اینا به عنوان دینداری اینقدر انحراف پیدا کردند و اینها، پس اینا اینم یه جور آزمایش. خب لازم فرماد که بنده این متفرقات از آیات را که جلوترا گاهی به ذهنمون مندس اینا عرض میکنیم اگه عرض کردم برای همین جهت است که این حرف را این مسئله را که خیال کنیم امتحان الهی این منحصر به مثلا حوادث استثنائی و صحنه جنگ و گرانی و غیر ذالک، منحصر به این است که نه ظاهرا ما میتونیم یه حرفی که گاهی در فقه میگن القاء خصوصیت. القاء خصوصیت، من یه مثال بزنم. مثلا ما تو روایات داریم که مکاری یعنی چاروادار این نمازش تمام است، یه عنوان. یه عنوان دیگه داریم کشتیبان و دشتبان و کشتیبان مل به اصطلاح چیز همون کشتیبان این نمازش تمام است. یه عنوان داریم از تاجر و لذی یدور و فی تجارته، تاجر و دورگرد پیلور به اصطلاح، این نمازش تمومه. خب ما اینا وقت یه فقیه ممکنه بیاد بگه اینا خصوصیت نداره. امام خواسته بفرماد هر کسی که زیاد سفر میکنه دی که سفر براش یه امر عادیه این نمازش تمومه. این اسمش که بگم نظیر این که قدما در فقهشون بوده در باب دایم و سفر من کان سفره اکثر من حضره، کسی که سفرش بیشتر از حضرش. وقت اینجا پابند این نباشیم که حتما ما صدق کند برای چاروادار، یا حتما صدق کند امین البیدر. امین البیدر دشتبانایی که خرمنا رو میپایدن تو صحرا و اینا، یا تاجر و لذین ها، نه اینا میزون نیست. منکان سفر و اکثر من هزره که از این روایات که این عناوین ذکر شده بگید خصوص معلومش خصوصیت نداره. وقت اگه ای بشد وقت مثلا بگویم که هر کسی وضعش ایجاب میکنه که زیاد مسافرت کنه، مثل کارمندی از کارمند آموزش و پرورش است اما خونش و وطنش اصفهان است، هارون واسه بیاد و برد مثلا، وقت بگو این حکمه دایم است. حالا اینو فتوای امام بر این نیست، ایشون این مسئله معروف است که خب ایشون این قائل نیست، اما حالا از باب مثل مهم که القاء خصوصیت، اینو مثل القاء خصوصیت. وقت این آیاتی که من عرض کردم یه جا میگه مثلا نبلوکم به شر و الخیر فتنه، یه جا میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه جا میگه که لنبلوندکم به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، یه جا میگه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یه جا میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه جا میگه خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یه جا میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاجه. از اینا کسی بفهمد که بالاخره صحنه های زندگی ایناست که خدا فرموده است، هی به طور پراکنده فرموده است این صحنه زندگی برای ما بشر امتحان است. ما مخواهیم از آیات قرآن بگویم اینجور استفاده میشه. اضافه کنید یه آیه دیگه که حالا یادم اومد تو سوره آل عمران است، بفرماد لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اشرکوا و الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذن کثیرا. اینا بدونید که شما آزمایش میشید چه در رابطه با مالاتون چه در رابطه با خودتون. اون خود ما آخه خود ما مایمو درباره خودمون، ای خود یعنی هم وقت که میدون جنگ پیش میاد که مثلا این خطر پیش بینی میشه که کشته بشیم، یا آزمایش در خودمون، یا خود اونی که هستیم حرف میزنیم میشنویم میگون را میریم مثلا اینها. از اینم کسی استفاده عموم بکنه. و لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اشرکوا و الذین اوتل. شما خواهید چنین، حالا که میخواید دیندار باشید اینو بدونید، بود دینداریم و گوشمون دنگست کسی بهمون قرولند نمکنه اینا، نه. به قول حافظ میگه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. بگویم اومدیم تو راه ایمان دیگه، خب سختیش هم اولش بود که مسلمون شدیم دیگه، ازی به بعد آسونست؟ نه، ازی به بعد خاطر جمع باشد که هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. اینها اینا آیاتی که بالاخره ازش استفاده مطلق حوادث، مطلق امکانات، هر چه در اختیار داریم در صحنه زندگی، تماس هامون، مثلا برخوردامون، اینها همه برای ما آزمایش و امتحان است. فیقول ربی اکرمت و اما اذا مبتلا فیقول ربی اکرمت و اما لذت فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. ای آیه هم که ایشون توجه کرد بد نیست که ای انسان، خدا یه گله ای داره در دست انسان که این نه ترد بهش میزازه نه گرد، ای جوری که وقتی مبتلاش کنه دو اکرمه و نعمه، اکرامش کنه دو نعمت بده، هوا برش میداره، دیزی دناریه زود تر میره، هوا برش میداره، میگه او منم که پسر خاله خدام و خدا منو خواسته تو ایتور چیزا. وقتی هم که مبتلاش کنیم یه خطه جلوشو بگیریم، میگه عجب خدا مثل هر دشمنی داشته با ما داشته ایتور چیزا، ای آدم زاد ایجوریه. خب اینم بعد نیست که امکانات بهش بدهیم یه جور، مثلا وقت از قضا تعبیر شده است که ابتلاهو، بله، که هم وقت چه وقتی که گشایش پیش میاره چه وقتی که کم به صلاح سختی، اینا هر دو حال را امتحان اسمشو گذاشته. خب اینم توجه خوبی بود. یه جهت دیگر هم توجه کنید، ما خیال ممکن است خیال کنیم که افراد بشر یک کسای هستن اونا امتحان نمیخوان، انبیا و اولیا دیگه امتحان چطوره نمیخوان، نه، از این جهت هم باید بگیم همه امتحان میشن، حتی انبیا و اولیا هم امتحان میشن. و بله، مثلا که حالا اون خصوص گرفتاری ها رو ذکر میکنه، اجالتا حالا که میخواید ذکر کنید، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فاتمهن، نه خداوند مبتلا، حتی ابراهیمشو ابتلا ابراهیم به کلماتن فاتمهن، نه قال انی جاعل کل الناس اماما. اینجور که خداوند یاد بیاور اون زمانی که خداوند ابراهیم رو امتحان کرد به یک کلماتی و اون کلمات ابراهیم به تمام رسوند، اون وقت بود که لایق شد که خدا بهش بفرماد که تو دیگه میباس امام و پیشوا باشی. و قال و منظوریتی، این حالا این نکتر که عرض کردی، این منظوری خود ابراهیم هم این جهت توجه داره که حالا که مقام عالیه، به قول ما دانش آب و کرد و واسه ذریش هم خواست، نگفت ذریم هم همش، فرمود ارسم و منظور از ذریم هم کسی هست که انهو بله هست، اما نکنه فکرت رو غیرشون هم برد، ولا ینال عهد ظالمین، اما عهد من به ظالمین نمیرسه. من ذریه، این من ذریه یعنی بعض تو ذریه هم هست کنه، بله هست، اما اینش گفتن نمیخواست. اون یکیش که یه وقت نکند که طمعت گل کند و بخوای همه ذریه، نه، لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نخواهد رسید. حالا شما این سوالتون یه قدر صحب کنید تو بحثا بعد که وارد شدیم اون وقت چشم لطفا موندید نگوید بی اعتنایی کرد و توجه کردید سوالیست، اما ببینید در موردش نیست. ما حالا هنوز نرفتیم تو معنای امتحان و اینها اینجوری. حالا اول کلامه که اجالتن او امتحان، حالا پاکی دل سبب میشه یا چون چیزی سبب میشه، این مال مسئله بعده. این امتحان را خیال کنیم مخصوص به بعضی حوادث، نه همه صحنه دیده، آیا مخصوص به بعضی اشخاص؟ اونم نه، مخصوص به بعضی اشخاص نیست، همه. از قضا در رابطه با این مطلب یه کلامی از امیرالمومنین هست، ولی اینو در بحث‌های بعد بهش احتیاج داریم، از نهج البلاغه پیدا کردیم خواهیم خون. ولی حالا این قسمتش در این اول اون کلام فرماد که ولا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه فانه ما من احد الا وهو مشتمل على فتنه. فرماد نکند یک کدوم بگوید که خدایا من پناه میبرم به تو از امتحان، که یعنی امتحانم نکن، نه. فانه ما من احد الا وهو مشتمل على فتنه، هیچ کسی، من از این جمله ما من احد، این احد نکره در سیاق نفیه، منم زائد شده بر حتما افاده، هیچ کسی نیست الا اینکه یک نوع امتحانی براش هست. وقت بعد فرماد و من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن، کسی که میخواد پناه ببره یه جور خدایا یه امتحانی پیش نیاد که من را همو کج کنم. آخه خیلی وقت آدم مثلا حالا ما یه جوری میبینیم که خب مسلمان که هستیم الحمدلله، شیعه امیرالمومنین هم که هستیم، نماز و روزمونو به جا میاریم، به نظرم میاد که فردا میخوایم همجور باشیم، پس فردا میخوایم همجور باشیم، اما نمیدونیم اینجا که وقت ممکنه یه پیش آمدی پیش بیاد که ما راهمونو کج کنیم. چه میدونیم؟ و آیه قرآن که میگه ما تدری نفسون مازا تکتب و غدا، هیچ کس نمیدونه فردا چه خواهد کرد، که میگه بر عمل تکیه مکن خواجه که از روز ازل تو چه دانی قلم سن به نامت چه نوشت. که خب تا حالاش که خب حالا اوناش که خودمون میدونیم و خدای خودمون و خیلی چیزش هم هست که فقط خدای خودمون میدونیم که در باطنامون چیزی هست. حالا یه ظاهر نگاه میکنیم که خب نمازامون رو خوندیم، اگه یه وقت صبحم خوابمون برده بعدش دوباره قضاشو به جا آورده، بنا داریم در آینده همیشه همجور باشیم، نمیدونم. اینها ای که میگم نمیدونیم، چون خیلی وقتا ممکنست عزم ما مشروط باشد به یه شرطی، ولی شرطشو تو فکرمون فعلا نی. مثلا ما خیال میکنیم که تصمیم حتمی داریم که فردا صبح نمازمونو بخونیم، اما حالا اگه امشب نصف شب یه 10 میلیون پول وردن در خونه، 10 میلیون خیلی است که ما که اورزا شهریه که میگردیم، ما کلا پهقه رو شهریه میگردیم، حالا 10 میلیون خیلی است بیارن نصف شب در خونه بیان این نماز صبحتون رو بذارید بعد از آفتاب بخونید، ما همچی جازمیم که نه او پول رد کنیم و حتما چهت کنم اینا. که ای دیوری ای آیه قرآن که میگه ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا، هیچ کس نمیدونه که فردا چه خواهد کرد. این همین است که میگه ترسم که روز هشت انان در انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. اینا رو ما نباید این شعر رو تکفیر کنیم. ایه یه جهاتی که او شراب میخورد، ما نماز صبح بخونیم، نمیدونم قرآن میخونیم، که تو در قیامت به یه چوب رونده بشه. این حسابش به قول بعضی رفقا با کرام الکاتبین است. توجه کردی این جوریست اینها؟ خب بگذری، اجالتاً حالا در رابطه با مسئله امتحان ما این مباحثی را که مطرح کردیم که بحث کنیم، حالا این اول یه تنبهی بود دادیم که امتحان خیال نشد اختصاص به